خداوندا دستمان تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دلمان سرشار از عشق و محبت توست. به دستمان نگاه نکن، به دلمان، به دلمان هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. قبول باشه عزیزان طاعات و عبادات همه شما نمازگزاران. خوش به سعادت شما عزیزانی که توفیق داشتید نماز رو به جماعت اقامه کردیم. ساعت 18 وعده ما جمعه ها ساعت 18 به صورت زنده برنامه دین و زندگی هست که به همین منظور دعوت کردیم از یکی از جوانهای عزیز حوزه های علمیه شهر مقدس قم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عشقی، که در استدیو پخش شبکه جهانی ولایت شرف حضور دارم. به محضرشون عرض سلام دارم و خیر مقدم، خیلی خوش آمد.
سلامت بشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و همچنین شما جناب
استاد. ارادتمندم قربان، خیلی خوش آمد.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما ایم. انشاءالله که امشبم یه بحث خوبی داشته باشیم و بتونیم که نکاتی رو مطرح بکنیم که برای بینندگان محترم مورد استفاده قرار بگیره.
اون هفته خیلی خوب بود، استارت برنامه، شروع برنامه درباره سلامت روح که حالا به ویژه در ایام کرونایی و این سالهای کرونایی ما قرار بود یه کاری ارائه بدیم. الان یادم افتاد آقای کیا کارگردان عزیزم، ما خواستم یه عشق سالهای وبا بود، ما داشتیم یه کار میکنیم عشق سالهای کرونا.
عجب.
آره، بحث حالا شما فرمودین صحت و سلامت روح که از دعا بهره جستین در کلام شریفتون. حالا میخواییم عواملش رو از آقای عشقی عزیز بپرسیم.
سلامت باشید.
این سرفصل امشب ما باشید.
بله، عرض کنم خدمت شریف شما که ما برای اینکه بتونیم اون سلامت معنوی، روحی و روانی به هر سر در چارچوبه زندگی خودمون پیاده بکنیم، باید 5 تا ارتباطمون رو درست کنیم. هر انسانی 5 تا ارتباط داره. البته ارتباط پنجم رو ما بهش اضافه کردیم که حالا میگم چیه. شاید تو کتاب روانشناسی اینها که نگاه میکنن اون 4 تای اولی ها، ولی پنجمیه رو ما بهش اضافه کردیم که حالا میگم چقدر تأثیر داره تو سلامت.
مثلا اون چیز شد، اون گفت بین 7 و 8 یه عددی گذاشتم.
این که ما بینش نذاشتیم، آخرش گذاشتیم. اولین ارتباطی که ما باید درست بکنیم برای اینکه سلامت پیدا بکنیم، ارتباطمون با خودمونه.
درست.
خیلی ارتباطشون با خودشون مشکل داره. این طرف میبینی با هیچ کسی تو این عالم مشکل نداره، درگیریش با خودشه، خود درگیری داره.
خودش میره خودش شکایت میکنه.
یه وقتی من گفتم بعضی از آدما رو ما اگر یه کپی از خودش درست کنیم بذاریم کنارش، با اون نمیتونه زندگی بکنه. وقتی انتظار داره که باباش باش بسازه، مامانش باش بسازه، زنش باش بسازه، شوهرش باش، یعنی خودش با خودش مشکل داره.
آدمی رو زن تصور میکنی؟
نه، اونم گفتم از اون برش هم گفتم که یه وقت تلقی نشه که زن.
درسته.
میخوام این عرض بکنم، این اولین ارتباطی ما درست بکنیم
خودمون با خودمون.
دومین ارتباطی که درست بشه ارتباط خودمون با خداست. ما هم حتی اونایی که وامیستیم جلوی در واقع در پیشگاه خداوند رو به قبله و نماز میخونیم، یه وقتایی حتی حواسمون نیست که داریم با کی ارتباط برقرار میکنیم. این 124,000 پیغمبر اومدن که ما رو با خدا آشتی بدن. اهل بیت تمام دغدغه‌شون این بود که چرا اهل بیت خوبن، چرا اینا مهربونن، فقط به خاطر اینکه ما رو با خدا آشتی بدن، بگن بابا ما اگر از به نظر شما مهربونیم، من سید الشهدا، من امام رضا رؤوف به نظر شما میام، من بنده یه خداییم که از من مهربونتره. ارتباطمون رو خدا درست بکنیم که کلی بحث داریم اینجا، انشالله جلسات بعد مفصل در مورد صحبت خواهیم کرد. سومین ارتباطی که درست بکنیم ارتباط با طبیعتیه که داریم زندگی میکنیم،
محیط.
محیط، بله. اینکه قرآن میفرماید که نگاه نمیکنی به اون پرنده‌ای که تو آسمون داره پرواز میکنه بالاشوی، باز میکنه یقبزن و صافات، اینو کیو تو آسمون نگه داشته غیر از الله، غیر از رحمان؟ یه دوتا آیه خوشگل داریم. این که ارتباط با طبیعت، با گل، با گیاه، با اینکه امیرالمومنین چاه انتخاب میکنه برای درد دل، اینا خیلی حرف داریم اونجا توش که ما چیکار رو بکنیم ارتباط با طبیعت درست بشه. چهارم ارتباط، ارتباط با دیگرانه،
خلق خدا،
خلق خدا که این یک دایره وسیعی داره، از ارتباط با پدر، مادر که چقدر ما اینجا سفارشات داریم،
حلقه‌های مختلف،
بله، بعد ارتباط با همسر، حالا زن، شوهر، ارتباط با بچه‌ها، ارتباط با دوستان، رفقا، همکار، همسایه، چه سفارش شده،
بله.
ارتباط با کسی که سنش بالا رفته، ارتباط با بچه یتیم و دیگران. این میشه ارتباط با دیگران و درستش کنیم. این چهار تا رو تو کتاب روانشناسی هم در موردش بحث
یه چیزی که شما اضافه کردیم،
اونی که ما اضافه کردیم که من احساس میکنم که برای اون سلامت معنوی حرف جدی هم داره، ارتباط با امام زمانه.
طیب الله،
ما تو این عالم ما اعتقاد داریم برای این که عالم یک فضایی داره که بدون امام جلو نمیره، یعنی امام باید باشد، اون رابطه فیض الهی باید باشد. حالا ما الان امام رو نمیبینیم، امام که هست ما نمیبینیمش، ولی روزی که بخواهد در این عالم باشد و امام نباشد ما نداریم.
لولا الحجه.
بعد به ما میگن امام مثل چی میمونه الان؟ مثل خورشید پس ابر. ما از خورشید پس ابر استفاده نمیکنیم، از نورش استفاده نمیکنیم، از گرمایش استفاده نمیکنیم، عین خورشید رو که نمیبینیم ولی نورش که هست. ما چه ارتباطی با امام زمان داریم؟ یعنی اینکه کسی بتونه ارتباط رو با امام زمان درست بکنه، خودش تو اون سلامت معنوی، روحی و روانی تأثیر داره. شما فرض کنید کسی یه برنامه داره هر روز، مثلا یه همچین وقتی، مثلا غروب جمعه، میره یه جای خلوتی پیدا میکنه، یه رو 20 دقیقه میشینه با امام زمانش حرف میزنه. اعتقاد داره وقتی اسم امام زمانش رو میاره، آقا حضور پیدا میکنه، توش حرف بزنه. این چقدر سلامت معنوی داره. در مورد اونم یه عالمه بحثه. این 5 تا ارتباط درست بشه جناب صابری، همه افراد به اون سلامت معنوی، روحی و روانی میرسن. یعنی ما میخوایم این 5 تا ارتباط رو در موردش تو این جلساتی که اگر توفیق داشته باشیم به خدمت شما باشیم با هم گفتگو بکنیم، میخوام راهکاراشو بگیم، جز به جز هم جلو میریم. حالا بعضیا ممکنه بگن که خب آقا من با همه خوبم، ولی ارتباطم مثلا با نوجوانم به هم ریخته، همین که الان با نوجوانم ارتباطم به هم ریخته، حرف منو گوش نمیده، سرش به شاشه تو گوشیه، لج میکنه، نماز رو که در میون میخونه میگه اصلا ریخته همه چی منو به هم، نماز خودم به هم ریخته، ارتباطم با همسرم به هم ریخته، سر کار پکرم، اصلا زندگی احساس سیری پیدا کردم، یه ارتباط خراب شده، یه ارتباط با نوجوان خراب شده. حالا یه زن میاد بالاتر، طرف ارتباطش با شوهرش به هم میخوره، ارتباطش با زنش به هم میخوره، این تو نمازم که واسطه نمیفهمه داره چی میخونه، چرا؟ چون یه ساعت قبلش با زنش دعوا کرده، این شب میخواد بخوابه یه آرامشی پیدا بکنه نمیتونه، چرا؟ چون قبل از خواب مثلا با همسرش یکی بدو کرده. یه ارتباط ساده با همسر اولین میده تمام سلامت انسان رو بگیره، چون تمام اشکالاتی که تو ارتباطات وجود داره میفته تو اون بخش روانی فرد، روانش رو آزرده میکنه، روحش رو آزرده میکنه، خب قطعا معنویت طرفم، حال هوای طرفم میگیره. این که من گفتم جز به جز، میخوام بگم تک تک اینها، مثلا بند خدایی که اینقدر تلاش کرده بود که یه کاری انجام میداد نمیشه، رفته میشه بزرگی، گفته بود که تو یه گره‌ای تو زندگیت داری، گفته چیه؟ گفته تو یه پرنده داشتی بهش نرسیدی، یادت رفت بهش آب بدی، یه تشنگی کور شد، اما ارتباط و طبیعت است. میگه تو پرنده‌ام که میخوای نگه داری، مسئولی در مقابلش. تا بدونی ارتباطی که تو این برقرار کردی، این الان آب و دونش گردن توه، تو آبش ندیدین کور شد، فکر نکن حالا یه پرنده بود کور شد تمام شد، نه، ارتباطمون با عالم به هم میریزه. برای همین ما تمام این ارتباطات رو اگر بتونیم درستش بکنیم، که من این نوید رو میدم به بینندگان محترم این شبکه ولایت که اگر این جلسات رو با ما همراهی بکنن، این بحثایی که ما اینجا مطرح میکنیم، تکنیکایی که گفته میشه، اینا رو پیاده بکنن، خودشون اولین کسی که کیفشو میکنه خودشونه، لذتشو ببرن که من حالم خوب شد، حال روانیم خوب شد، حال روحیم خوب شد، حال معنویم خوب شد. خب حالا تو شرایط کرونا باشه، تو شرایط طاعون باشه، تو شرایط بد معیشتی باشه، تو بشر میتونه به خودش برسه، میتونه حال خودشو خوب نگه داره. چون یه وقتی بعضیا میگن که آقا با این وضعیت، حالا تو این سرما آدم مگه میتونه کار کنه؟ تو این گرما که آدم نفسش میگیره، با این وضعیت اقتصادی میگم خب تو ببینید آدم ها یک خصوصیتی دارن آیسا بریم. من این جمله رو بارها گفتم، گفتم آدم ها توی بهانه تراشی برای اینکه کاری انجام ندن بی نقص عمل میکنن. بی نقص عمل میکنن، برای اینکه بهانه بتراشه که کاری انجام نده. آقا مثلا میگیم شروع کن مثلا به اینکه مطالعات شروع کن، میگه میخوام ولی خب آخر شب نمیشه، بچه‌ها اذیت میکنن، خسته میشم، چشم درد میگیره، سرم گیج میره. یعنی قشنگ اینقدر بهانه درست میکنه که خودشو توجیه بکنه به اینکه تو اصلا واسه این کار ساخته نشدی، خودت برو گی بخواب. ولی اگه قرار باشه کاری انجام بدهد انسان، اینقدر این انسان موجود توانمندی است، اینقدر این انسان موجود قدرتمندی است که متاسفانه خیلی وقتا من میگم بعضیا همچین میرن تو فکر، میگم فکر نداره، واقعیته. به نظر من ثروتمندترین مکان دنیا قبرستونه. میدونی چرا؟ برای اینکه وقتی آدم میره قبرستون میبینه که یه عالمه کتاب ننوشته اینجا خاکه، چقدر شعر نگفته اینجا خاکه، چه ایده های خوشگلی اینجا زیر خاکه، چه توانمندی هایی که صاحبانشون ازش خبر نداشتن و خودشون به گور بردن. چرا؟ چون فکر میکرده نمیتواند.
گنج در ویرانه.
یعنی آدم یه کلیپی نشون میداد، یه تعداد سربازی رو توی استخر آب سردی کرده بودن که مقاومت بدنشون بره بالا. یکی این سربازو شروع کرد به داد بیداد کردن، نه من دیگه نمیتونم، دیگه توان ندارم، میخوام میام بیرون. فرماندهشون رفت این پوتینش گوش شونه این سربازی که توی استخر بود، گفت ببین الانی که میگی دیگه نمیتونم، توانم تموم شده، میخوام بیام بیرون، تو تازه 60% از انرژی تو آب بودن تو خرج کردی، تو هنوز 40% انرژی تو آب بودن رو داری. حتی ما اون وقتی که احساس میکنم خسته ای، آقا خستم دیگه نمیتونم، آقا کی گفته تو نمیتونی؟ این حس نتونستن و خستگی رو خودت داری به خود تلقی میکنی. من این مثال ساده ای که عینی هم هست عرض میکنم.
میفهمم.
یه دوستی ما داشتیم میگفت من یه بار یه سه روز افتادم مأموریت، از این مأموریت هایی که میگفت توش نشستن هم نبود، چه برسه که خواهم بخوابیم، بودو بودو فقط. میگفت بعد از سه روز وقتی رسیدم خونه، اینقدر خسته بودم و حالم بد بود، میگفت کلید رو نمیتونستم سوراخ در بکنم، اینقدر سرم گیج میرم. میگفت بارنجم زنگ زدم، میگفت خانمم در بکرد رفتم تو، میگفت رو اولی مب افتادم. گفت چته؟ گفتم فقط خواب. گفت یه چیز بیارم بخوری؟ گفتم فقط خواب. میگفت این چشمو نمیتونستم باز نگه دارم خانممو ببینم، عضله چشمو توانشو نداشتم. گفت لباس عوض نمیکنی؟ گفتم فقط خواب. میگفت خوابم هم کامل نمیگفتم، نیست که بخواب. میگفت ما یه پسر 3 ساله‌ای داریم، میگفت صدای منو که شنید من از بیرون اومدم تو اتاق بود، میگفت بدو بدو اومد تو اتاق بیاد بیرون، میگفت سرش خود به چارچوب در خون جاری، میگفت به خودم اومدم دیدم بچم تو بغلم دارم تو بیمارستان میدوام. یه لحظه پیش خودم فکر کردم، گفتم ای من نا نداشتم چشمو باز نگه دارم، خانمم میگه اینقدر خسته بودم، بچه تو بغل دارم میدوام، انرژی از کجا اومد؟ مگه این خسته نبود؟ مگه خوابش نمی اومد؟ میخوام بگم اینا طلاهای شناختی ماست، اینا طلای ذهنی ماست. آقا تو خسته ای، دیدید میگم مثلا میان اعلام میکنن خب آب قطعه، تا میگن آب قطعه میگه تشنم شد، یکی دیگه دستویش میگیره. یعنی دقیقاً ذهنه میگه خب الان آب قطعه، من مشکل باید پیدا بکنم، الان دردسر باید پیدا بکنم. این چیزیه که اگر کسی بتونه مدیریت بکنه تازه میفهمه که بابا اونی که تا الان بوده خیلی عقب تر از اون چیزیه که باید میبوده. میگن یا آقای 63 ساله ای افسردگی گرفت مرد. دلیل افسردگی، نوش بهش میگه که بابا بریم بیرون شهر، بریم. بعد نوش رو سوار ماشین میکنه، دوتایی میزنن از شهر بیرون، میرن چرخشون رو میزنن، میگه بابا میشه در تند رانندگی کنی؟ اینا ماشینشو سرعتشو میبره بالا، سر یه پیچی نمیتونه مدیریت بکنه، ماشین چپ میکنه، خودش از ماشین میکشه بیرون، میره سراغ نوش، میره ماشین افتاده رو دست نوش، هرچی اینور اونور نگاه میکنه کسی نیست کمکش کنه، خودش دست میذاره زیر ماشین سنگی رو میزنه، بعد وقتی بلند میکنه نوش میشه بیرون، نوور میبرن بیمارستانو حالا داشتن دعوا دکترش که میکردن، یه لحظه میشینه پیش خودش فکر میکنه، میگه عجب زوری داشتم، تنهایی ماشین رو بلند کردم. اما چون تو سن 63 سالگی متوجه این توانمندیش میشه که دیگه نمیتونه خوب ازش استفاده کنه، افسردگی میگیره میمیره. انسان ها موجودات فوق العاده عجیبی هن. یعنی اینقدر خدا توانمندی در وجود انسان گذاشته، اینقدر یه وقتی میگه که بابا عجب صبری، اصلا باورم نمیشه مثلا طرف تو این معرکه و تو این مشکلات و تو این، حالا من چون شغلمه یه وقتی بعضیا میان مثلا مسئله خانوادگیش مطرح میکنن، مثلا طرف 27 ساله داره زندگی میکنه، بیشتر از 30 بار شوهرشو فرستاده کم ترک کرده، اصلا
30 بار
عجب. دقیقاً تاریخ به تاریخ که من این کارو کردم برای شوهرم توی 27 سال زندگی مشترک، بعد سلامت جسمشو از دست داده، بیناییشو از دست داده، اصلا این وضعیت. یعنی وقتی داشت صحبت که میکرد، خب من دیگه اسمشو نداشتم مصاحبه، به نظرم داشت یه زجرنامه میخوند، مصیبت نامه داشت میخوند از زندگیش. یه لحظه گفتم واقعا
مقتل خانی بوده
واقعا. آخه چقدر یه انسان توان داره، خدا چی خلق کرده؟ آخه یعنی اینو واسه کسی تعریف کنیم، دو تاشو که واسه کسی میگه من اصلا توانشو ندارم، من اصلا نمیتونم چنین زندگی رو تحمل کنم. خودش میگه آقا، میگه من تو دوران نوجوانی همیشه تصورم این بود که یه همسری دارم که عاشقمه، منو دوست داره. بعد میگه من به شدت به کار خونه علاقه داشتم، میره سر کار میاد، من غذا میپزم، سفره تزیین میکنم، خونه داریم. میگه اصلا فکر نمیکردم که باید اینجوری کار بکنم، شوهرها رو خرچه بدم، بچه‌ها رو خرچه بدم. میگه اصلا یه وقتی بقیه که منم اینا میگن فلانی تو واقعا همونی، تو اون دختره مثلا ناز پرورده ای که لای پرقو بزرگ شدی، تو الان همونی که داری این کارا رو میکنی، تو چجوری پزش بر اومدی؟ این قدرت انسان، این اون چیزیه که ما میخوایم جا بیفته. خداوند انسان خلق کرده، انسان توانمند، انسان قدرتمند.
آخه آقای عشقی، ما قبل از شروع زندگی یا قبل از شروع هر کاری فانتزی فکر میکنیم، ولی در حین زندگی فانتزی عمل نمیکنیم و فانتزی فکر نمیکنیم. نمیگیم شاید به فرمایش شما، شاید این شیرین باشه، شاید ازش بشه یه شیرینی برداشت کرد. همه همون با سختی مواجه میشیم، خودمونو گم میکنیم نوعا.
ببینید این که با سختی مواجه میشیم، اولا که خاصیت این دنیا همینه. چرا که ما یه چند روزی اومدیم، حالا یه مسافری میریم، میگن یه جهانگردی رفت همدان،
بله،
پرسید بزرگ این شهر کیه، معرفی کردن، گفتن ایشون یکی از بزرگان شهر. بلند شد رفت منزل این بزرگ، دید خیلی چیز میزی تو خونه آدم نیه، میزی و چهار تا کتاب و دو تا لیوان و شو.
ببخشید،
خواهش میکنم. سوال کرد، گفت حاجی من عذرخواهی میکنم، وسایلتون کجاست؟ حاجی برگشت نگفت این جهانگردی کرد، گفت تو وسایلت کجاست؟ آخه من مسافرم. گفت منم مسافرم، خیلی فرق نمیکنه. یعنی میخوام بگم ما یه وقتا یادمون میره که نیامدیم که بمانیم، بله، آمدیم که برویم.
از دنیا دارون بالبلاء محفوف.
بعد جالب هم اینجاست، اونه که حالا تا آدم نوجوان و کودک و اینهاست، همیشه چون داره رشد میکنه، بزرگتر میشه، میگه خب حالا
هنوز یه افاقی داره،
افاقی داره. بله. ولی در به سن 40 که میرسه، بعد یه نگاه به خودش میکنه، میبینه خب چشه که خود ضعیف شد، کاغذ رو به جلو عقب کنه ببین. قبلا بلند میشد مثلا یه کاری انجام بده، الان مثلا با دست روزی دستی مبل بلند شه. قبلا با بچه ها کشتی میگرفت مشکلی نداشت، الان دوتا کشتی که میگیره میگه آبا ولم کنید تو رو خود، یه خسته شد. بعد میگیم که خب حالا تو 40 سال عمر کردی، چقدر گذشت؟ میگه همش تو دیروز، دنیا دو روز که بیشتر نی. میگه همش تو دیروز. میگیم تو 40 سال برات میگی یه روز بوده، فرض که 40 سال دیگه میخوای زندگی کنی، یعنی یه روز دیگه دیگه. ما ببینید یه وقتای حواسمون نیست که برای چی داریم خودمون رو با آب و آتش هم میزنیم، فکر میکنیم تنها چیزی هم که ماندگار نیست همین سختی های دنیاست. میخوام اینو عرض بکنم، خداوند انسان رو موجود توانمند خلق کرده. مهم اینه که انسان چقدر از توانمندی های خودش آگاهی داشته باشه و چقدر بخواد این توانمندی هاش رو استفاده بکنه و خودش رو رشد بده. حالا ما از امشب اگر شما اجازه بدید، میخوام اون اولین ارتباطه رو شروع کنیم در موردش بحث کردن، بحث ارتباط با خود رو. که ببینیم اول ما باید، خب چون تا تکلیفمون رو با خودمون روشن نکنیم با هیچ کس روشن نمیشه. کسی که عرض کردم با خودش درگیره، با خداش هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. کسی که با خودش درگیره، با همسر و فرزندش و اینها، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. اولین ارتباط با خود رو درستش بکنیم که مقدمه همه اون بحث است. تا بعد ان شاءالله اگر زنده بودیم جلسه بعد بریم سراغ ارتباط با خدا و
یکی یکی دیگه.
یکی یکی، آره،
فقط 5 جلسه ارتباطات رو میخوام بریم جلو.
آره، بعد میخوام اینم
بعد وقت میگیره.
آره، مخصوصا اون بخش ارتباط با خدا ما بره. حالا اینقدی که بخوایم در موردش بحث بکنیم فکر کنم بعد یه سال بحث بکنیم، ولی اینقدی که به درد به جلسه ما بخوره. ولی اون بخش ارتباط با دیگران یه خورده بحثمون مفصل‌تر میشه، چون به حال
دیگران کی باشه، همسر،
آره، همسر خودش بحثه، بچه‌های خودش بحث مفصلی است.
الان با خودمون
بریم، تو خودمون، آره،
تو دنیای امروز،
تو دنیای امروز
چقدر انسان تغییر کرده نسبت به گذشته. گذشته منظورم هم 30 ساله، هم 50 ساله، هم 70 سال، چون تو این مدت خیلی اتفاقات هایی افتاد.
انسان تنها تغییری که نسبت به گذشته کرده اینه که سطح اطلاعاتش رفته بالا، سطح اطلاعات. وگرنه هوش آدم ها همون هوشه. یه خطایی شد چند سال پیش، تصور کردن که خب بچهای امروزی هوششون از بچهای دیروز بیشتره، بر هم بیام سن آموزشو بیاریم پایین‌تر، از مثلا 6 سالگی شروع کنیم، 5 سالگی شروع کنیم. یه چند وقتی این اتفاق افتاد، تو بعضی از کشورها به این نتیجه رسیدن که دارن خطا میکنن، چون بچه‌ها 5 سال بعد دچار اختلال یادگیری میشن، دوباره سن آموزش برگشتن سر جاش. بعدن فهمیدن که بابا بچه‌ها باهوش‌تر نشدن، سطح اطلاعاتشون بیشتر شد. خب بچه 50 سال پیش نه تلویزیونی بوده که بخواد نگاه بکنه، نه رسانه‌ای بوده که ارتباط بخواد برقرار بکنه، نهایتاً سبک زندگی خودش رو می‌بینه. همینجوری چیز داخل بنداز بگم، بعضی میگن ها خب قدیم که پدر مادرها سواد نداشتن، قدیم که پدر مادرها اطلاعات امروز نداشتن، این برنامه‌ای که شما تو حوزه تربیت فرزند اجرا می‌کنید نبوده، پدر مادرها رابطه‌شون با بچه‌ها بهتر بوده، که بچه‌ها درگیرشون با پدر مادرشون کمتر بوده. میگم همش زیر سر همین رسانه هست. طب. چون قدیم بچه وقتی به دنیا میومد، خب پدر میدید، مادر میدید، بزرگتر میشد میدید باباش میره سر کار، مامانش کار خونه انجام میده. اگه پسر بود باباش میره مزرعه، باباش میره به داماد میرسید. اگه دخترم بود که مثل مادرش جارو دستش میگیره جارو میکرد. یه سبک زندگی میدید. اما الان بچه چی کار میکنه؟ صبح بلند میشه کارتون میبینه ژاپنی، دوباره زوری کارتون میبینه ایتالیایی، بعد یه کارتون میبینه کره‌ای.
آخ آخ شوکه فرهنگیه.
بله، سبک‌های زندگی مختلفو نگاه میکنه و چون رابطه‌شون با پدر مادرشون هم کم شده و رابطه‌شون با رسانه زیاده، خب اون سبک زندگی ایرانی اسلامی پدر مادرم خیلی دریافت نمی‌کنه.
اگر خانواده هم سبک ایرانی داشته
باشه. تازه اگه داشته باشن به قول فرمایش شما. خب وقت اینا چجوری باید ارتباط برقرار بکنن؟ خب معلومه ارتباط ضعیف میشه. بعد وقت نیازها، قدیم بچه نیازش فقط با خواهر و برادر و پدر و مادرش تامین میشد. الان بچه‌ها یاد گرفتن نیازشون رو رسانه تامین میکنن. مامانه بهش محبت نمی‌کنه، میره تو اینستاگرام لایک دریافت میکنه.
اگه این به این ختم شه، از خانواده محبت نمیگیرن، از دوست و همسر محبت نمیگیرن، سگ هم دارن میارن تو خونه. کاش به لایک ختم شه.
خب از لایک شروع شده به سگ ختم.
بله.
شده. چرا؟ چون
دارم سگ بازی که گوشی نداره.
اینا خیلی خوبه. اینا رو ازت داشته باشه به عنوان نمونه‌های خاص. میخوام این عرض بکنم. میخوام بگم که ما اگر این جریان رو بخوایم درستش بکنیم، بخوایم این فضا و فضایی بهتری بکنیم، نباید خیلی فکر بکنیم آدم‌ها خیلی تغییر کردن. نه. سطح اطلاعات ببین الان میگم
اونم در حد علم اطلاعات ساینس، نه فیلسوف‌تر شدن،
نه
راوی حدیث شدن،
نه مفسر اطلاعات بهتر شده.
ساینس. آره.
یعنی
علم تجربی.
یه زمانی شما فرض بکنید مثلا یه مسئله پیش میومد، مثلا جمعی. آقا ما اگر مثلا بین رکعت 3 و 4 شک کردیم چه کار کنیم؟ این چیز میگم، میگفتن آقا دو تا راه داره. یا بریم سراغ یه رساله عملیه.
یا از اول بخونیم.
یا اینکه بریم یه عالم پیدا کنیم سوال کنیم. الان سوال پیش میاد چیکار میکنن؟
اینترنت
سریع تو گوگل سرچ میکنه جواب میگیره. قبلا ما مثلا یه سوال تاریخی داشتیم، بعد میرفتیم سراغ اون دوستی که تاریخ خونده، الان سرچ میکنه.
کتابخانه تاریخ تو هر شهری نبود.
الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اینکه اطلاعات در اختیار همه قرار گرفته، همه یک شبه بگید فیلسوف، ولی یه شبه فیلسوفی به همه دست داده که من همه چی میدونم. شما هر سوالی که بخوای داشته باشی از گوگل بپرسی جواب میده. ما اینو یه جایی گفتیم، یه خانم میگه آقا ما یه سوال پرسیدیم جواب نداد. گفتم چی پرسیدی؟ گفتم پرسیدم جاریم تو عروسی فرشب چی میپوشه جواب نداد. این که میخوام اینو عرض بکنم به خاطر اینکه مردم نشستن پای رسانه. یه زمانی تلویزیون بود، اخبار میگفت، اونی که مثلا توی روسا نشسته بود اخبارو گوش میداد میفهمید که آقا تو تهران چه خبره، تو چابهار چه خبره، شمال چه خبره، کجا بارون اومد. بعد که خب شبکه رسانه‌ای جهانی اومد، خب دیگه طرف تو یه کشور دیگه از یه کشور دیگه هم خبر داره. ما الان اینجا نشستیم در افکارم شما که شاید چند صد متری حرم مطهر حضرت مسعود سلام الله علیه ها داریم تو هم گفتگو میکنیم. شاید یه کسی مثلا توی مثل جلسه گذشته از مثلا کاناداست، از یه کشور دیگه است، داره با ما ارتباط برقرار میکنه به صورت زنده. این تفاوت آدم های امروزی با آدم های گذشته تو همینه، تو این رسانه است که ارتباطات رو قوی تر کرده. همین شده تو تماس تصویری برقرار میکنه کجاست، مثلا کنار حرم شریف سید الشهدا واسده، تو بین الحرمین واسده، ما تو خونه نشستیم به ما تماس تصویری برقرار میکنن. یهو آدم میبره تو بین الحرمین رو برمیگردون.
سرعت بیشتر شد. حالا سرعت انتقال یا اطلاعات یا سرعت انتقال تصویر است که اونم از زیر مجموعه دیتا و اطلاعات میشه دیگه.
بگن آدما همون آدمن.
فطرت همون فطرت.
همون فطرت.
خلایق همون
همون خلایق.
خلایق هم همون خلایق.
یعنی میخوام بگم فضایی که بعضیا دنبال اینن که بگن نه آدم‌ها عوض شدن، زندگی عوض شده، نه آدم‌ها عوض نشدن. سبک زندگی اگه داره عوض میشه به خاطر سیستم ابزارهایی که الان مردم در اختیار دارن. خب قبلا این سیستم‌ها نبود. قبلا طرف واسه خرید کردنش باید صبح بلند میشد میرفت مثلا تو یه فروشگاه اونجا جنس رو میخرید میاد. الان با یه گوشی نشسته تو خونه
از حالا اون صفای خودشو داشت، این امتیاز خودشو داره.
تموم شد. آره. وگرنه فرقی که نکرد، این همه آدم است. هنوزم نیاز داره به اون که شیر بخوره، هنوزم نیاز داره که شام بخوره، صبحانه بخوره. هنوزم نیاز داره که لباس بپوشه، هنوزم نیاز داره که شب رو بخوابه، رو انداز داشته باشه، دو سر خونش گرم باشه. حالا یه زمانی با بخاری چوبی گرم می‌کردن خودشون، بعد شد بخاری نفتی، بعد شد بخاری گازی، الان پکیج شده، چیلر شده. یعنی بازم گرما رو ما لازم داریم. حالا سبک عوض شده بگن فرقی نکرده.
نیاز ما سر جاش.
نیاز سر جاش.
ضعف ما هم سر جاش. عجز ما سر جاشه. پس این یه پروپاگاندای رسانه‌ایه که دارن سعی میکنن القا کنن که بشر امروز تغییر کرده. قبول داری؟
بله.
تغییری نکرده.
تغییر نکرده. انسان همون انسانه. میدید یکی دلیل.
ممکنه شکرتون یادتون نره، عذر میخوام. ممکنه مسخ شده باشیم. دور از جون شما خوبم. یعنی ممکنه ما رو به قهقرا برده باشن. فرمایشتون چی بود؟ حالا من اینو دوباره ادامه بدم.
عرضم اینه که یه دلایلی که میخوان بگن آدم ها تغییر کردن، به خاطر اینکه میخوان یه سری از اصولی رو که قدیم انسان ها داشتن رو میخوان اینا رو از ما بگیرن. وقتی تاکید میکنن نسبت به اینکه بابا خب این یه حرفی از دین که میزنیم، میگن که خب بابا این که من مثلا 1400 سال پیشه، این مال قبل از مثلا دوران مثلا تکنولوژی، قبل از عصر ارتباطات، میگه چه ربطی داره؟ اگر 1400 سال پیش من نیاز داشتم به اینکه وایسم رو به قبله و نماز سه رکعت نماز مغرب بخونم، الانم نیاز دارم. حالا اون موقع طرف رو خاک و رو گلیم و روی عرض کنم جاجیم و میساش میکنم،
اونجا که بابا جنس فرشاشون بهتر بوده، الان ماشینی شده.
خب الانم من با همین، اون موقع طرف مثلا غذاش اونجوری بوده، الان غذا فرق کرده.
اون موقع گوشت اصیل میخوردن، الان فریزری میخورن.
یعنی میخوام بگم همون اتفاق، یعنی انسان فرق نکرده که ما بگیم نه آدم عوض شده دیگه، این حرفا کهنه شده، اون حرفا واسه آدم امروز نیست. این که متاسفانه حالا ما چون بحثمون بحث سلامت معنویته، این که یه وقتی مطرح میشه نسبت به این که چرا معنویت های کاذب اینا رونق میگیرن. یه جمله داره از آقا میفهمد که به خاطر اون نیازه و خلأ هست، نیاز به معنویت و خلأ معنویت صحیح،
نشون میده اونا هم پس دوست دارن.
بله. این که قرن 20 اسمشو گذاشتن قرن انفجار معنویت برای چی بود؟ برای اینکه یهو یک جریانی تحت عنوان جریان معنویت های نوظهور تو دنیا به وجود اومد که هر کی از مامانش قهر میکرد میرفت یه معنویت درست میکرد. یعنی توی کشوری مثل کشور ژاپن بیش از 800 جنبش نوپدید معنوی درست شد. یعنی توی کشوری مثل کشورهای آمریکایی و اروپایی و اینها اولش خوششون اومده بود، بهام میدادن، بعد از 10 سال دقیقاً دیدن که این خوبتاشون داره دردسر درست میکنه، شروع کردن مؤسساتی که برای مقابله با اینها درست بکنن و جریاناتی که الان تو دنیا هست.
حالا اتفاقا آقای عشقی اینجا میشه اون آبشار کلام، اون گل مطلب رو گرفت. 800 تاشو شما دارین میگی تو اروپا و غرب، بالغ بر 183 فرقه تصوف من میشناسم. یه زمان کار میکردم، نه اینکه صوفی بودم، الحمدلله هیچ وقت نه. حتی اونا هم خوب دارن، اونا هم خیلی هاشون اهل فضائلی هستن، ولی خب کجه، راه کجه، وگرنه به هر حال فضائلی دارن، بالاخره هنرمنده. حالا کار نترم، آخه به قول یکی از علما میفرمودن که آقا خدمات اونا هم فراموش نشه، ولی خب کجه، راهه، راه کجه. این همه فرقه، این همه تفرقه، این همه گروه و تشکل و این بازی های حالا دین که نمیشه مکتبی. الان میگه آقا همه محترمن، بسم الله، کدومش رو انتخاب کنیم؟ که تصادف نشه، که تصادم نشه، که اختلاف نیاره، نه وحدت بیاره، به یه آرامشی برسیم. چرا می جنگن سر توحید کلمه و این کلمه توحید؟ چرا می جنگن؟ اینجا بهترین زمانی نبود که ورود کنیم به این نکته؟
چرا؟ ببینید میخوام اینو بگم که اولا وقتی که فضا فراهم شد، این به خاطر تقاضا بود. من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم.
من میخواستم وارد این بحث.
من
آخه بابا مشکل
10 سال آیه صابری افران حضور کار کردم، 10 سال، و شایدم حالا تو بین دوستانی که تو حوزه فرق کار میکردیم، خب بهایت داشتیم، محبوبیت بله. داشتیم، تصوف داشتیم. خب ما گروهی بودیم که تو بحث عرفان نزول کار میکردیم، چه حالا داخلی چه خارجیش،
عرفانهای نوظهور.
بله. چه اونایی که حالا تو کشور ما بود، چه اونایی که حالا شرقی بود، غربی بود، و حالا تنوعی که اینها داره که حالا اسمشون رو من نمیگم اینجا. خب اون چیزی که خیلی مهم بود این بود که همه اینها مدعی این هستن که ما آقا شما رو به معنویات میرسونیم. همشون ادعای اینو دارن که آقا سلامت معنوی میخوای بیا سراغ ما، ما شما رو به اون اوج معنویات میرسونیم. همشون هم ادعای اینو داشتن که راه ما از همه راه‌ها قشنگ‌تره، ساده‌تره، بیا دیگه وایسی مثلا وضو بگیر نماز بخون، نه بیا آقا ما یه راه دیگه ایجاد بدیم. این که مثلا بخوای پوشش داشته باشی، نه بیا یه کار دیگه ما میکنیم. این که بریم مثلا روزه بگیری، نه یه کار دیگه ما ایجاد بدیم.
خب یه نماز دیگه یادت،
اصلا این نماز دیگه یادت. چرا؟ به خاطر اینکه اولا انسان این فطرتش این خضوع در مقابل خداوند، خشوع در مقابل خداوند میخواد. اصلا قبل از اسلام وقتی بت میپرستیدن چرا آقا میرفتن دنبال بت؟ بخاطر اینکه دلش میخواست یه تعظیمی بکنه در مقابل قدرتی. نمیتونست، خب بت پرستان خالق بودن خدا رو قبول داشتن، اما بت ها رو جلوه های خدا میدونستن. یعنی این نبودی که خالق بودن خدا
من اشاره بین.
خب این جلوه های خدا من دلش میخواست ببینه. وقتی از اون نیل عبور داد موسی قومش رو، قوم بنی اسرائیل عبور داد و دیدن که معجزه خداوند رو دیدن که خلاص فرعونیان چه بلای سرشون در اومد، یا رسیدن به آدمایی دیدن نماز خودشون یه بتایی دارن، رو کردن به موسی گفتن نمیشه خدا اینجوری بر ما درست کنیم به خدا رو ببینی. خیلی از موسی دست قومش هرس خورده. وقتی من تاریخو که میبینه آدم این چقدر واسه اینا جنگیده، آخر سرش هم چه اتفاق، معجزات خداوند رو به چشم میدیدن.
هنوزم ما داریم از دست قومش هرس خوردیم.
میخوام اینو عرض بکنم، اینو انسان میخواسته. بر همینم یه دفعه یک، حالا بعد از اون جریانی که تو اروپا اتفاق افتاد و جلوی معنویت رو گرفتن و یه کسی پیدا شد با یه خنجر به دست گفت من خدا رو کشتم، بشر آزاد شد و مقاله نوشت و اتفاقات تو این اومدن تفکراتی به وجود،
آرتیستی بوده اون،
آره تفکراتی درست شد نسبت به اینکه شما انسان هم با موجودی که فرقی نمیکنه، انسان هم مثل ماشین میمونه و تو غذاشو بده جاشو بده دیگه.
تو یه جمله 100 تا غلط املایی پیدا. آخ چه خبر.
تمام. بعد دیدن که هر چی بشر رو دارن جلوشو میگیرن که سمت معنویت نره فایده نداره. برای همین یه دفعه گفتن خب یه انفجاری صورت گرفت، همه هجوم آوردن به سمت معنویت، بازار داغ شد. ای معنویت میخواید؟
حالا هر کسی دکان درست
کردن. دیدن که حالا اینقدر تقاضا هست، عرضه هم زیاد کردن. این عرضه زیاد شدن، شما میدونید حتی دینهایی مثلا بودا که خب یه دین برای خودش حالا قدمت دارن و از خودشون تاریخ میشمارن و کار میکنن، حتی اینا هم اومدن نشستن و از خودشون فرقه درست کردن، گفتن خب اون شاید خیلی سنگین باشه، سبکتر شد درست کنیم، با یه برجین سبکتر دعوت بکنیم. تک تک ادیان خروجی های این شکلی برای خودشون درست کردن، انشاباتی درست کردن که خیلی واسه اون اصله هم نبوده ولی بالاخره از یه ریشه گرفته شده بود. مردم رو جذب کردن صرفا هم برای چی؟ برای اینکه بگن که آقا نیاز معنوی میخوای بیای سمت ما، ما اون نیاز معنوی رو تامین میکنیم، یه خورده کف و هورا و سوت و جمعیت ما بره بالا، ما به اون منافعی که دنبالش هستیم برسیم. اینکه معنویت ناب اهل بیت، اینکه تأکید بزرگان ما هست، مرجع ما هست. ما یادم از ابتدا که کارمون رو شروع کردیم خدمت از آیت الله عظما مکارم شیرازی رفتیم، چقدر ایشون از کار ما حمایت کرد، آیه نور همدانی، آیه صافی گلپایگان و دونه دونه بزرگان، همشون هم تشویق میکردن که آقا این کار خیلی کار خوبیه، این کار ادامه بدید، تشویق کردن، حمایت کردن، کتاب تو این زمینه بنویسیم، چاپ بکنیم. چرا؟ چون اینا میگفتن خب فقط یه نکته همشون داشتن، خدا حفظشون بکنه. یادم ما خدمت از آیت الله مکارم شیرازی بودیم، گفتیم که جنبش های نوپدید معنوی، ایشون فرمود این کلمه معنوی بار مثبت داره، یه شبه معنوی قبلش بذاری که درست بشه. این خیلی
عبزا.
آره بعد از اون اصلا کلا اسمش عوض شد، چون جنبش های نوپدید شبه معنوی، یعنی شبه معنوی رو که ایشون فرمود دیدیم که خب خیلیه، ما خب دقت این شکلی نداشتیم. چرا؟ چون خب میگه بعد حرف تک تکشون این بود، اینو می‌خواستم عرض بکنم، میگفتن که حالا این کارهایی که دارید می‌کنید، نقدایی که دارید می‌کنید سر جاش، اما یه خوردم رو بحث معنویت اسلامی کار کنید. شما اگر می‌خواید اون معنویت کم بشه، معنویت اسلامی رو بیشتر بکنید، به مردم نشون بدید قشنگی رو. امام رضا علیه السلام فرمود اگر مردم محاسن کلمه ما رو بشنون تبعیت می‌کنن. میگه اینو رو این بیشترم رو این کار کنید، اونو باشه سر جاش، نقدتون رو بکنید، کتابتون رو بنویسید، جلسه و کارگاهتون رو بنویسید، ولی این بخشم پر بکنید که اگر رفتید توی کارگاه دانشجویی گفتید آقا این بده این بده این بده، دانشجو همجوری گیر نکنه بگه خب اینا رو که شما گید بده، بگید خیلی خوب، خوبش هم اینه، قشنگش هم اینه، زیباییش هم تو اینه. حالا تو اون بحث ارتباط با خدا من عرض بکنم که لطیف ترین، ظریف ترین و قشنگ ترین ارتباط با خدا رو این دین اسلام و شیعه داره نشون میده که چقدر میتونه این خوشگل باشه، چقدر قشنگ میشه. اصلا یه دعای هفتم صحیفه سجده رو آدم نگاه میکنه، یه مناجات شعبانیه رو آدم نگاه میکنه، اصلا یه دعای فرج برای سلامتی امام زمان، دعای به این سادگی شما میخونی، این از اول تا آخرش لطف و مرحمت و قشنگی و عنایت و اصلا روح آدمو باز میکنه، اصلا آدمو شاد میکنه. این اون چیزیه که ما یه وقتی یادمون رفته در مورد صحبت بکنیم. خاطرتون باشه تو ماشین
الان داشتیم رسانمون کمه آقا،
گفتید شما فرمودید که ما یه وقتایی بعضی از نکات رو احساس میکنیم که بابا خیلی زودتر از اینا میگفتیم به مردم که بدونن آقا فکر نکنن معنویت یعنی فقط مسجد، فقط نماز خوندن، فقط روزه گرفتن. نه، معنویت یه پله بالاتر از همه اینهاست، اینها بخششه. حتی شاید به بعضیا بر بخوره این کلمه که میخوام عرض بکنم، ولی دارم اینو میگم، اگر آدمی مذهبی باشد آیه صاحب بشه،
به بعضیا بر میخوره،
به چاره نیست. اصلا بحثای چالشی جذابیتش خیلی بالاتر. اگر آدمی مذهبی باشد ولی معنوی نباشد، خوب دقت بکن، یعنی نمازشو اول وقت میخونه، تو مسجد هم میخونه،
مناسک
آره صف اول هم میخونه، روزه سر جاشه، ظاهرم کلا، ولی اینقدر انصاف نداری آدم،
تلخه
آدم، وحشتناکیه، اینقدر وجدان نداره آدم، خیلی خطرناکه. باریکلا
کش میشه اون،
برای همین اینکه
چون عجب میاره، آیه
میاره، عجب میاره، غرور میاره، کبر میاره، خودپسندی میاره. بعد طرف یهو میری مثلا رفته یه محصولی رو احتکار کرده، میگیم خب مرد مؤمن، الان این مسلمین نیاز به این کالا دارن، تو اینو احتکارش کردی.
میگه منم مسلمانم،
میگه منم باید به فکر رزق و روزیم باشم، منم به فکر. خب تو اصلا نفهمیدی معنویت یعنی چی، انصاف رو نفهمیدی.
آدم مذهبی فرق داره با آدم معنوی،
باریکلا،
اولویت با انسان معنوی است.
دقیقاً، آدم که معنوی شد، آدمی که حال معنوی خود. اینم بگم که بعضی سوء استفاده نکنن، بعضی میگن خب ما سعی میکنیم صادق باشیم، دلت پاک باشه، آره انصاف داریم، وجدان داریم، حالا نمازو نمیخوام. میگه نخیر، اتفاقا آدم اگر میخواد نشون بده واقعا معنویه،
باید ساختارش رو حفظ کنه.
آره، خروجیش میشه مذهب،
باید تجهیز بشه.
نمیشه بگم نه من مثلا خیلی آدم معنوی و خیلی مثلا اوکی هستم، دلم هم خیلی پاکه، ولی ظاهرم یه ظاهره.
مثل که من بگم ورزشکارم ولی شکم دارم.
دقیقا
خوب بود،
دقیقا مثال به جایی بود.
چون راستی راستی ورزشکارم ولی شکم دارم. 18:36 دقیقه به وقت برنامه زنده دین و زندگی در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عشقی باصفا، از عزیزانی که شغل شریفشون بحث مشاوره در علوم تربیتی و روانشناسی هست، چقدر خوب صحبت میکنن و چقدر صحبتهای خوبی دارن و چقدر بهره میبریم. انقدر این هی داره موسع میشه کلام، خوشه‌ای میشه، درختی میشه، کنکوری میشه، مجری باید حافظه خوبش از دستش در میره. خیلی نکات نابی بود. اگر اجازه بدین یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم ادامه صحبت ها انشاءالله.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزد.
شبتون بخیر باشه. اینایی که میگن طرف دنیا دیده است، مثلا بابا طرف قدیم میگفتن فرنگستون، الان میگه طرف ونکوور رفت آمریکا. ای کاش برن، ای کاش پول باشه، دلاره درست بشه، التیام پیدا بکنه، ما بریم و برن و ببینیم و ببینند، اون وقت تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. من اونجا میگم کی میخواد در برابر اسلام قد علم کنه که اون سر دنیا میره، طرف حسرت میگه، زنگ میزنه واتسافی، برید تو حرم حضرت معصوم من گنبد رو ببینم. حالا درست ها ریشه داره، خانواده مذهبی بوده یا نه حالا اقل مذهبیه. خب رعایت نمیشه. یاد دکتر همایون همتی افتاده که تو شما عرفان کار کردید. این شما مرحوم استاد مصطفی زمانی. عزیزانی که تو این کارها تو این رشته ها کار کردن، قدم برداشتن. یکم ادیان و مذاهب رو اگه بیشتر بشناسیم، قدر دین خودمون رو بیشتر میدونیم. ارتباط با خودمون، خودمون با خودمون،
خودمون با خودمون. بله، یکی از جنبه های جدی زندگی همینه که ما بتونیم با خودمون ارتباط بهتری برقرار بکنیم. من از اینجا شروع بکنم بحث رو. این که ما باید با خودمون رفیق شیم اول. این رفیق شدن با خود یعنی این که یکم رو دروازمون رو با خودمون بذاریم کنار. متاسفانه یکی از اتفاقاتی که تو وجود ما آدم ها میفته اینه که ما نسبت به خودمون هم رو دروازی داریم. آدم ها دوتا خود داره، خود باطنی، خود معقول.
خودمونو گم میکنه.
آره، اون خود باطنیه که خیلی هم خب به حال یه عمر زحمت کشیده شده، ما بزرگ شدیم، خود باطنیه درست شده دیگه. اما ما بیشتر اون خود معقوله رو به دیگران نشون میدیم. یه خود خوشگل، یه خود مثلا ترتمیز، مرتب،
حالا گارسون شده،
یه چیز عجیب غریب. اما من یه خود باطنی دارم که اگر این خود باطنی و خود معقول من از هم خیلی فاصله داشته باشه، من استراب دارم، زندگی برام سخته. اما کسانی که خود باطنی و خود معقولشون هم نزدیکه، حال خوبی دارن، چون لازم نیست نقش بازی کنه. خودشه، این تو خونه هم همینه که الان هست، تو خلوت هم همونه که بیرون هست،
تکلفی نداره،
تکلفی نداره. ما چی کار کنیم خودمون رو بشناسیم؟ من یه مثال بزنم. ببینید، بنده و شما و این عوامل زحمتکش رفتیم بریم زیارت از معصوم سلام الله علیه، با هم داریم قدم میزنیم. شما میبینید من مثلا اخوام تو همه یه جوریم، میگی که آیا عشقی سخته ته راه رفتن؟ میگم نه، ولی یه جوریه، خیلی خوشم نمیاد راه رفتن. شما میگی خب عشقی، خب هوا که الان خیلی هوای دل خوبیه، راه هم که سربالایی که نیست، طولانی هم که نیست، کسی هم که کاری باید نداره، باری هم که روشت نیست، ما هم که ازت نمیکنیم، خب چرا سخته ته؟ من هرچی فکر میکنم راست میگی، نه مکان، نه زمان، نه رفیق، نه هیچ کس با من کاری نداره، راه رفتن برام سخته. یه خودی که دقت میکنم میرم یه ریگ کوچیک رفته تو کفش من، پای منو داره میزنه، من رو رفتن رو سخت کرده برای من. ما یه سر ریگ داریم تو شخصیتمون، اول باید بریم ریگا خودمون رو پیدا کنیم. حالا یکی سه چهار تا ریگ داره، یکی یه مش ریگ داره، یکی یه فرغون ریگ داره،
یکی رو سنگلاخ داره میره،
اصلا یکی خودش ریگه. یعنی این که
ریگ تو کفش کی رفته؟
تو کفش دنیا. میخوام این عرض بکنم، میخوام بگم که اولین کاری که من باید انجام بدم برای اینکه ارتباطم با خودم درست بشه اینه که اول برم ریگای شخصیتی رو پیدا بکنم. الان گیر کارم کجا؟ دیدی میگن کرم از خود درخته؟
بله بله.
مثلا مثالا، مثلا وقتی کسی یه آدمیه که کنترل خشم نداره، زود عصبانی میشه، خب مثلا میگه که با خانمش دعواش میشه، بهش میگم که خب چرا عصبانی شدی؟ میگه این کارو کرد، این کارو کرد. میگم خب اگه این آدم نبود، یه آدم دیگه همسر تو بود، تو بازم عصبانی نمیشدی؟ تو که خودت کنترل خشم نداری، تو که خودت آدم عصبی هستی، فرق نمیکنه با این خانم یا اون خانم، با هر کی زندگی میکردی بازم عصبی میشدی، چون عصبی بودن تو خودته. ولی خب گفتم ما دنبال بهانه میگردیم، میزیم گردن اون که هیچی. اما خب اینو عرض بکنم، کسی که عصبانی میشه بددهنی میکنه، حسابش فوش میده، یه ریگ داره،
ریگش اختلال روانیه.
نه، اختلال روانی نیست، اختلال تربیتیه.
تربیت،
چون شنیده، یاد گرفته، داره اجرا میکنه. میخوام اینو عرض بکنم، اولین کاری که من انجام بدم برای اینکه ارتباطم با خودم درست بشه، بعد یه خودشناسی داشته باشم. چیکار کنم خودشناسی داشته باشم؟ اول باید برم نقاط ضعف شخصیتی خودم، ریگ‌های شخصیت خودم پیدا بکنم، دونه به دونه اینا رو در بیارم. چه جوری ریگامونو پیدا بکنیم؟ دو تا راه داره که من توصیه میکنم راه اول اتفاق بیفته، راه دوم میگم. راه اول پیدا کردن ریگ‌ها اینه که از این بعد هر وقت تعاملتون با دیگران منفی شد، حالا دیگران کیه؟ همکاره، دوسته، همسره، فرزنده، فرق نمی‌کنه. هر جا تعاملتون منفی شد، تعامل منفی شد یعنی چی؟ یعنی ختم به داد و قهر و ناراحتی و گریه و حتی مثلا میتونی گفتین طرف گوش نداد، اینو حرفم رو گوش نمیده. این تعامل منفی شد. قبل از این که ما اون طرف مقابل رو محکوم بکنیم به این که این آدم لوسه، عصبیه، حرف گوش نکنه، خودمون رو بذاریم زیر علامت سوال. چی گفتم؟ چجوری گفتم؟ با چه لحنی گفتم؟ مثال سادهش رو ببینید. بابای میگم به سرم گفتم عزیزم پاشو برو مشقاتو بنویس، تلویزیون خاموش کن برو، با شما بودم گفتم پسر خاموش کن بنویس، مگه با تو نیستم؟ بلند شو برو، بلند شو برو ببینم. میگه چی داد میزنی؟ یارو حرف گوش نمیده. یعنی ترا سب کن. اون حرف گوش نکنه یا تو بلد نیستی چجوری به بچت امر کنی که یک برنامه تلویزیونی که علاقه داره رو قطع بکنه بره بشینه مشغولی که علاقه نداره بنویسه. حالا مشکل از اونیه، تو ما ریگ داریم، ما بلد نیستیم. میگه ما یه خانم آقای مثلا پیش من، خانم از اونایی که خب خیلی اهل حرف زدن و شروع کردن، آقا هم از این بچه مظلومایی که یک گوشه
نشسته میکشه.
آره خب شروع کردن، خب آقای همینجوری نگاه میکرد لبخند میزد، خانمم که تون تون حرف میزد. یکی دو بار گفتم اجازه میدید آقا هم یه صحبتی بکنه، یه نگاه شوهرش میگم گفت حرف داری، طرف هم از شروع کنه ایشو شروع میکنه. حرفای خانم که تموم شد کلی هم ایراد گرفت از شوهر، مثل بردزلم رو شوهر رد شد. بعد به آقای گفتم حالا شما بفرمایید. گفت آقا من یه جمله بیشتر ندارم، من احساس میکنم ایرادای زندگیمون به خاطر اینه که خانمم یه خورده بد دهنه. گفتم یعنی چی؟ گفت عصبی که میشه شروع میکنه به فحش دادن.
عجب.
از این خواهرزاده 3 ساله من تا به دروازه 92 ساله من همه رو فحش میده. به هر کسی هم فحش مخصوص میده، تکراری نمیده. چون اینو که گفت خانم دوباره شروع کرد. من به خانم عرض کردم که شما قبول داری بد دهنی؟ یه خود اولش مقاومت کرد، گفت خب آره دیگه ولی عصبی میکنه. گفتم میخوای دیگه بد دهن نباشی؟ اون کنترلی این یه دونه ریگ اومد شما در بیاری. پذیرفت. یه تقریبا یه 2 ماه طول کشید، 5-6 جلسه مشاوره اومد و این کنترل زبون رو یاد گرفت که دیگه توهین نکنه. جلسه بعد این که دیگه تمام شده بود و کنترل زبان پیدا کرد و وقتی به همسرش اومد، ابتدای جلسه گفت حاج آقا می‌خواستم تشکری کنم. من بابت گفت بابت زحماتی که برای همسرم کشیدید. گفتم برای چی؟ گفت خیلی اخلاقش به من بهتر شده، خیلی مهربون‌تر شده، خیلی خیلی جور که تعریف کردم. گفتم راستش ما تو این چند جلسه که با شما مشاوره داشتیم من اصلا همسر شما رو ندیدم. گفت واقعا؟ پس چون اینقدر حالش خوب شده؟ گفتم من که شما دیگه فحش نمیدی. یعنی یه ریگ تو خانم که در بردین کلی هم تو آقا ریخته بود. اول آیه صابری من بعد ریگا خود رو پیدا کنم بدون تعارف. یه وقتی من مقاومت دارم در مقابل اینکه قبول بکنم آقای همچین عیبی دارم. این کسی که عصبانی میشه ریگ داره. کسی که عصبانی میشه خودشو میزنه. لیوان پرت میکنه. سر همسر و فرزندش داد میکشه. عرض کردم خدمت شما که قهر میکنه، لج میکنه، حسادت، همینا ریگه. و من تا این ریگ ها رو پیدا نکنم در نیارم حالم خوب نمیشه. راه اول پیدا کردن ریگا چی شد؟ پس تو تعامل با دیگران، هر جا تعاملمون دیدیم منفی شد و اونجوری که دلمون می‌خواست نشد، خودمون رو بذاریم زیر مسائل. بعضی وقتا ممکنه من بگم خب من خیلی عادی داشتم صحبت می‌کردم، میگم صبر کن، این که از نظر تو عادی بوده طرف مقابل عادی برداشت نکرده که حالش بد شده. میگه من یه رفتار معمولی داشتم ایشون عصبانی شد. میگم خب صبر کن، اونی که از نظر تو معمولی بوده اون معمولی برداشت نکرده که عصبانی شده. پس حتی ممکنه رفتار معمولی من ریگ باشه تو تعامل با دیگران. میگه آقا من اصلا کلا من همینجوری حرف میزنم دیگه. میگم خیلی خوب، ما کاری نداریم که چجوری حرف میزنی، اما اگر مدل حرف زدنت باعث میشه که دیگران از تو برنجن، دیگران ناراحت بشن، این ریگه. طرف میگه آقا من با همه همینجوری صحبت میکنم، با خواهرم، با مادرم، کسی ناراحت نمیشه، با خانومم صحبت میکنم ناراحت میشه. میگم خب اونا عادت کردن به مدل حرف تو، اینکه عادت نکرده،
این نمیخواد عادت کنه،
نمیخوادم عادت کنه. نمیشه بگیم که من همینم که هستم. آخ من با این جمله چقدر مشکل دارم.
آره اینا بی معرفتن.
میگه با من همینم که هستم دیگه،
این نمیخواد درست شه.
یه غلط تر از اینم بعدش میگن، میخوای بخوای نمیخوای نخوای، میخوای بخوای نمیخوای، من همینم که هستم. مول آدم که نیمول درخته. شما درخت انار بگو میشه امسال هلو بدی؟ که بابا انارم که، خب پرتقال بده. بابا انارم میگه لیمو چی؟ بابا من همینم که هستم، انارم. گرچه اگر این درختم به دست آدمو میاد 4 تا پیمان میزنه 6 تا میوه دیگه ازش میگیره،
انار خیار در میاره.
ولی اگر خودش باشه میگه همینم که هستم. انسان حق نداره بگه من همینم که هستم. انسان چون میتونه تغییر کنه. انسان ما داریم تو سن 60 سالگی 70 سالگی دینش رو کنار میذاره، یه دین دیگه رو میپذیره. یک اون طرف مسیحی بوده، بعد میره تو چند جلسه مناظره با اساتید ما مثلا بحث کرده، گفتگو کرده، ببین اجازه او یه عمر راه اشتباه رفتن برگشته، تغییر پذیره. انسانه. انسان نمیتونه بگه من همینم که هستم. انسان میتونه تغییر کنه. آقا من عادت کردم اینجوری صحبت کنم، عادت تو ترک بده، چه اشکالی داره؟ آقا من عادت کردم که مثلا صبح تا ساعت 12 بخوابم، باش شما الان متأهلی، بعد بری سر کار، بعد این کار انجام بدی، سعی کن عادت بکنی از همونجوری که عادت کردی تا 12 بخوابی، حالا عادت کن 6 صبح بیدار شی. یعنی انسان گفتم موجود عجیبیه ها که تمام اینا رو میتونه خودش ایجاد بکنه. پس راه اول پیدا کردن ریگا چی شد؟ تو تعامل با دیگران خودمون رو بذاریم زیر علامت سوال، به جنگ دیگران رو محکوم بکنیم، ولی اون که به نظرمون رفتارمون عادی بوده، گفتارمون معمولی بوده. راه دوم رو من میگم ولی توصیه نمیکنم انجام بشه.
بله.
برای متأهلینه. میگن یه بنده خدایی رفت پیش بزرگی، گفت من میخوام ایرادامو پیدا کنم رفع کنم. خب خیلی خوبه، خیلی عالیه. آخه فقط من یه مشکل دارم، نمیدونم ایرادام از کجا پیدا کنم. خب کاری نداره که میری جلو خانومت میشینی، یه ایراد از خانومت میگیری. به برکت همین کار خانومت تمام ایراداتو لیست میکنه بهت میده. تازه احتمالاً ایرادای پدر مادرت هم اشانتیون بهت میده. اینم یه راهه، ولی من توصیه نمیکنم.
چون به جنگ و دعوا مون.
احتمالاً آره به جای خودت.
مگر اینکه بگی دوربین مخفی بوده.
آره، یه جوری حل و فصلش بکنم. اولین کار اینه که من ریگ خودم رو پیدا کنم. میدونید من چرا رو این بخش خیلی تاکید دارم؟ به خاطر اینکه انسانی که در مقابل تغییر مقاومت میکنه، صابری، مثل غذایی میمونه که حمله بخوره. غذا اگه هم نخوره طعم میگیره، میسوزه، تلخ میشه. وقتی زندگی کردن با این آدم زهرمار. کسی که تلخه، خب چجوری میخواد با خدا و با همسر و با فرزند و با طبیعت و با دوست با اینا با امام زمانش هم ارتباط برقرار کنه؟ تلخه، تغییر نکرده. و هم بارها گفتم اگر تغییر نکنیم دنیا ما رو تغییر میده و وقت هزینه داره، زحمت داره، درد سر داره.
چون تغییر میده،
تغییر میده، نمیذاره من اونجوری که دلم میخواد جلو برم.
من سنی هم ندارم، ولی خب ندیدم متکبری که متکبر از دنیا بره. خورد شده
میشه.
ممکنه جست تکبر گرفته باشه آخراش، ولی دیگه رابطه هاش تغییر کرده. قدیم همسرشو مثلا سرخ میکرد میزد، الان دیگه فقط یه دادی میزنه که بگه من همون قبلیم. دیگه حال نداره، یه جا حالش گرفته شده.
میشه این کاری که دنیا با ما میکنه. برای همین من قبل از اینکه دنیا منو تغییر بده، اگر خودم این فضا رو فراهم بکنم برای تغییر، تغییرم دو حالت داره دیگه. بعضی تغییر میکنن بدتر میشن، ما دنبال اون نیستیم، ما دنبال این هستیم که تغییر بکنیم بهتر بشیم. بهتر بشیم یعنی چی؟ یعنی که آدم بشیم. از بچگی پدر مادر ما خیلی تلاش کردن ما رو آدم بار بیارن. چپ رفتیم راست رفتیم، به ما گفتن که خب مثل آدم را برو، مثل آدم غذا بخور، مثل آدم بشین، مثل آدم بخند، مثل آدم درس بخون. چرا؟ چون میدونستن ما رو باید آدم بار بیارن. در همین تأکید داشتن روی آدم بودنه. وقت میدونید نکته جالب و قشنگش کجاست؟ من با آدم وقتی صحبت میکنم، تک تک آدم ها میدونن آدم بودن یعنی چی.
همون فطرته.
میدونن یعنی چی. بعد میگه آقا دیگه حالا اینجوری شد دیگه، اون عصبی میکرد، اون بهانه تراشی ها، اون منو مثلا به من خیلی پیله کرده و اینجوری شدم دیگه. مدرسه که درس میخوندم مدرسه خوبی نبود، برای همین خودمون بد دهن شدیم.
خوش به حال حوا که تنها کسی بود شوهرش آدم،
آدم بود. اصلا میگن اونم آدم بود به خاطر اینکه مادر زن نداشت. عرض کنم خدمت شما که
از کجا معلوم؟
مش دیدید چیزی که ندیدید. برادرونه که دیدم
زن دومو دارم عرض.
بله این بحث خیلی چالشش می‌کنه.
چالشش آره. زنگ خورش زیاد.
زنگ خوری زیاد میشه، اون وقت نمیشه جواب داد. پس این حالا ما آقا ریگامون رو پیدا کردیم چه کار کنیم؟
دیگه کارخونه سنگ میتونیم بزنیم.
بله.
بعضی اینطوری هم. یکی دوتا نیست استاد.
یعنی یه خانم آقایی تو قوم بدن پیش من، حسابری. آقا 62 سالش بود. خادم حرم بود. خانمم اولوش مثلا 5 و 7.
آقا یا خیلی بیچاره شده بودن یا خیلی متمدن بودن. 60 ساله پاشو بیا پیش مشاور خیلی هست.
خانمه میگه آقا من چندین ساله دارم روی این شوهرم کار میکنم تا بالاخره راضیش کردم بیاد مشاوره. 3 تا فرزند داشتن که رفته بودن.
آقا خادم بود؟
آقا خادم بود.
افتخاری هست.
نه خادمی بود که
حقوق بگیر.
سالیان سال آره. اومدن نشستیم، خانم اول اومد گفتش که حاج آقا من خیلی زحمت کشتم شوهرم رو راضی کردم اومده. خواهشا نپره ها. گفتم که خب مشکلش چیه؟ گفت خیلی مرد خوبیه، خیلی مهربانه، خیلی دست و دلبازه، خیلی به زن بچه میرسه، فوق العاده است. فقط یه ایراد داره حاج آقا، اونم اینه که خیلی سری و خیلی بد عصبانی میشه و این خیلی ما رو تو این سالیان سال اذیت کرده. منم دیگه توان قدیم رو ندارم واقعا، یه وقتی خسته میشم. میگفت قبلا خب به خاطر بچه‌ها تحمل میکردم، الان این وقتی واقعا دیگه نمیتونم تحمل بکنم. گفتم خب بگو همسرتون بیاد. آقا اومد، خب یه آدم متشخص خیلی خوبه، خیلی عالی. ما نشستیم با هم گفتگو کردن، خودش عنوان کرد، گفت آقا من یه ایرادی دارم، اونم اینه که خیلی سریع و خیلی بد عصبانی میشم. بهش گفتم که خب میخوای اینو حلش کنی؟ گفت آقا دیگه من آفتاب لب بومم. گفتم آره شما 62 سالته، بچه‌ام ماشاءالله الحمدلله خدا تن سالم بده، ان شاءالله عزت و احترامم داری و خب بیا اینو حلش کن. تو با این ایراده از دنیا بری بهتری، اینو حلش کنی بره. بچه‌م تو شأن خادم حرم نیستم چه ایرادی داشته باشه. خلاصه تا از من حرمم میوردیم مثلا منقلب میشد بنده خدا. ما از همین اوس استفاده رو کردیم و به برکت از مسئولیت قولی ازش گرفتیم که هر کارو میگیم انجام بده. ما اجازه شدیم میشه متخصص و برگشت میشه من. گفت آیه عشقی چیزه این به من دارو داده. گفتم خب بده. گفتم مگه من روانی هم؟ گفتم مگه به روانی ها دارو میدن؟ گفت آبرو میره. گفتم مگه خواهی دست دیگه تو خیامون را بری؟ کلا دو تا دونه قرص بد داده، اینا رو شروع کن مصرف کردن انشالله. گفتم قول دادی ها؟ گفت باش. سه ماه بعد خانمش اومد پیش من، همین که نشست گفتم خب حاج خانم اوضاع چطوره؟ زد زیر گریه، یه خود گریه کرد، آرام که شد گفتم حالا بفهمید اوضاع چطور. گفت آقا الان میخوایم هم یه آدم عصبیش کنیم نمیشه. گفتم خب این که خوبه، بچه گریه میکنی؟
داروش ایرانی گفت... نبوده
نه اتفاقا ایرانی بوده داروش. بله میگفت آقا گریه هم برای 30 سال جهنمیه که با این آدم زندگی کرد.
خود اون آقا
خانومه میگفت،
خانومه میگفت،
میگفت آقا من نمیدونی سه تا بچه رو با این آدم چجوری بزرگ کردم، مدام تو سر این بچه ها میزدم این کار نکنید باباتون عصبی میشه، این کار نکنید باباتون. میگفت دو سه ما دارو خورد خوب شد. به همین سادگی گفتم، به همین سادگی یه ریگ داشت در بردی. میخوام چرا این کارو 10 سال پیش نکردم؟ چرا 20 سال پیش نکردم؟ چرا 30 سال پیش این ریگو در نیاوردم؟ 30 سال با این ریگی که شوهر من بود، من آبروم میرفت، مسافرت میرفتیم کوفتمون میکرد، مهمونی میرفتیم از دماغمون در یه خرید میخواستیم بکنیم با استرس بود.
جالب مذهبی هم بوده ها، طبق فرمایش شما
یه ریگ داشته و میگفته
معنوی بودنش کم بود،
کم بوده. ما این یه دونه ریگ از این آدم در اومد. میخواستم بگم خیلی کار ساده است، ما اگر یه ریگ در بیاریم اول حال خودمون خوب میشه، بعد تازه حال ارتباطی با دیگرانمون خوب میشه. این که ما اول رفتیم سراغ ارتباط با خودمون، وقتی من ارتباطم با خودم درست میکنم، وقتی مشکلاتی که درون خودم هست در میارم، همه چی حل میشه. وقتی از میگم که خب حالا من آمادم با دیگران ارتباط برقرار کنم، ولی کسی که حسادت داره همش با خودش درگیره،
اذیته
و
اذیت میکنه
ببین ما یه توانی داریم دیگه، وقت من ذهنم درگیره اینه که مثلا چرا فلانی همچین ماشینی خریده، چرا همچین موفقیتی داشته، خب دیگه من خیلی آمادگی ندارم که بخوام با همسرم خوب صحبت بکنم، با بچه‌م بازی بکنم.
فکر مشغوله.
یعنی تک تک اینا، حالا به قول شما بعضی از ماها که اگر بخوایم ریگامون رو در بیاریم میتونیم کارخونه سنگسازی بزنیم، اینقدر وضعیت خرابه. خب بعضی میگن حاجی تو کی؟ میگم تو هر وقتی که ریگا تموم بشه. یعنی زندگی یعنی که انسان در حال شدن باشه، در رشد باشه. رشد هم به چیه؟ به این که من همش تلاش بکنم نکات منفی خودم رو پیدا کنم در بیارم. وقتی من روز به روز داره منفیام کم میشه، خب مثبتام اضافه میشه. من تا وقتی که حالم با خودم بده، وقتی خودم رو نمیتونم تحمل بکنم، وقتی با خودم مشکل دارم و درگیرم، وقتی درون خودم مدام داره به خودم سرزنش میکنه، خب معلومه ارتباطم با همه از خدا گرفته تا بقیه به همه.
اصل مشکل اینه که ما خیلی همون خودمون رو همه چیز دان میدونیم. خب دیگه به طب نیاز به مشاورم نداریم، نیاز به روانشناس هم نداریم، نیاز به پزشک هم نداریم. حتی از اون ورم آسیباش هست، همه مثل آقای عشقی و آقای تراشیون مردم داری نمی کنن. بعضیا کم لطفی می کنن، بعضیا نرخ اون هزینه، حالا بعضیا نوع داروهایی که همکارای شما غلط میشه پس و پیش میشه. انصافا داشتیم یکی از عزیزانی که رفته و پیش اون پزشک روانشناس و یک قرص همرنگ به این داده بود، گفت تو اگر مثلا ها این قرمزه رو به جا آبی این خطر شوک داره. بعد رفتم گفتم به دکترش، گفتم بابا وقتی یه چنین یه آدم روانی یه چنین قرص حساسی که اگه رنگش جابجا بشه اون وقت اعتمادا کم میشه. اما وقتی که این ورم خیالشون راحت باشه، ولی در اصل اینه که مگه میشه من از مشاور بی نیاز باشم؟ خب حالا باید بگردیم خوبش رو پیدا کنیم. آخر از هیچ ندانی همدانم کردن، صحبت از همدانم کردی. ارادتمند همه ایرانی های عزیز، همدانی های نازنین اسمشون برده شد، مردم شریف ایران اسلامی که هر کجای جهان هستید، یک دقیقه فرصت داریم نکته پایانی و دلم میخواد دعا بفرمایید. کارشناسمون ملبس به لباس روحانیته، این رسممون حفظ بشه، دعایی هم در پایان داشته باشید.
این که این قدم اوله یک کار شخصیه، خیلی خودشون رو اونایی که میخوان این قدم اول بردارن گره نذارن به چیزی.
بله.
این که حالا بذاریم کی میشه، اون وقت حالا بذاریم فلانی چی کار میکنه.
از شنبه.
این شنبهه که بیچاره کرده ما رو. این که مثلا خودشون رو درگیر و علاف کسی و چیزی نکنن. یه کار شخصیه و اگر از همین امشب شروع کنن، تضمین این که ادامه بدن هم هست. ولی اگه گوشن شنبهه، این شنبهه نمیاد که این اتفاق بیفته. میخوام یه خورده رو این بیشتر دقت داشته باشن و اینم بدونن که اولین کسی هم که از این موضوع نفع میبره خودشه، کسی که رو خودش داره کار میکنه. اول حال خودش خوب میشه، سلامت معنوی پیدا میکنه، سلامت روحی پیدا میکنه، سلامت روانی پیدا میکنه، از نمازش لذت میبره، از غذا خوردنش لذت میبره، از ارتباط با همسر و فرزندان خودش لذت میبره و تازه میفهمه زندگی یعنی چی. تازه میفهمه بابا زندگی هم کنار همه سختی هاش قشنگی هایی هم دارد که خودش رو داشته از اینا محروم میکرد. خدا انشالله به برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به ما این توفیق رو بده که ما هر روزمون نسبت به روز گذشتمون سلامت معنوی و روحی و روانیمون بیشتر بشه انشاءالله.
اللهم آمین. رب صل علی محمد و آله طیبین الطاهرین. از پخش محترم ممنونم آقای ابو اسحاق، آقای ترابی، همه دوستان و همکاران عزیزم. به اتفاق آقای عشقی خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه. یا علی مدد. اللهم صل علی محمد.